خانم ابی میجز که یه عکاس خبری اتریشی الاصل و از 20 سالگی مهاجرت کرده اومده آمریکا، یه شب تو سال 2021 نشست پشت لپتاپش و با انگشتایی که از استرس می‌لرزیدن آدرس یه ویلایی رو تو شهر اینسبروگ اتریش گوگل کرد. ابی که الان 55 سالشه تو بچگیش حدوداً 8 سالش که بود یه مدت کوتاهی تو اون ویلا زندگی کرده بود، فقط چند ماه مثلا، ولی بعد این همه سال هنوز خاطرات کابوسوار اونجا دست از سرش بر نمی داشت. یه سری چیزای ظاهری و خوب یادش بود، نمای زرد بیحال خونه و پله‌های منحنی و دیوارای چوبی تیرش و مثلا، ولی اتفاقایی که اونجا واسش افتاده بود داستانشون فرق می‌کرد. اینا رو یه اون پیش خودش نگه داشته بود، به هیچ کس هیچی نگفته بود ازش، حتی به اون تراپیستی که به قول خودش زندگیشو نجات داده. خاطراتش از اونجا میشه گفت مثل یه خواب پریشون بودن، همزمان هم خیلی زنده و هم خیلی مبهم. خوش اومدین به 50مین اپیزود پادکست میم. من مهدی عباسی هم و اینجا داستانای جذابی که نشریه‌های معتبر روزنامه نگاری دنیا منتشر کردن و براتون روایت میکنم. وقتی که ساختن پادکست میمو شروع کردم فکر نمیکردم این کار انقدر ادامه پیدا کنه که یه روزی به اپیزود 50 برسیم. الان بیشتر از 6 سال از اون موقع میگذره و این اتفاق افتاده و فکر میکنم بزرگترین دلیلش هم همراهی و حمایت شما مخاطبای عزیز و دوست داشتنی بوده. تو این 6 سال دنیا خیلی تغییر کرده، من و شما هم تغییر کردیم، اما چیزی که توی من ثابت مونده این اشتیاقم واسه روایتگری و کنار شما بودنه. رسیدن به این ایستگاه 50 نتیجه صدها ساعت تحقیق و ترجمه و ضبط و ادیت و این کارا بوده که البته همشو با عشق و علاقه انجام دادم، به این امید که شما بشنوین و لذت ببرین. در کنارش هم شاید با هم با یه زاویه دید جدیدی، یه نگاه جدیدی آشنا بشیم و چیزی به دست بیاریم که از لحاظ فکری و نظری یه جایی تو زندگی به دردمون بخوره. ولی از اون طرف هم میدونید دیگه، ساخت هر کدوم از این اپیزودها یه پروژه زمانبر و هزینه بره که البته گفتم به انرژی و بازخوردی که از شما میگیرم میارزه. حالا من فکر کردم این 50 تایی شدن میتونه یه بهانه‌ای باشه که دور هم جمع بشیم و اولین کمپین حمایتی میمو راه بندازیم. اینجا حمایت شما خیلی مهمه، چون تولید دراز مدت یه محتوای مستقل اصلا کار ساده‌ای نیست، زمان و منابع احتیاج داره. حمایت مالی شما در حد توان و تمایلتون البته میتونه تو چند تا جبهه بهمون کمک کنه. مثلا میتونیم هزینه‌های اشتراک نشریه‌ای که منبع مقاله های پادکستن رو تأمین کنیم. خیلی از نشریه‌هایی که ازشون مقاله برمی‌دارم مثل نیویورکر و اتلانتیک و نیویورک تایمز و اینا فقط چند تا مقاله رایگان میدن. باید واسه دسترسی به آرشیوشون اشتراک بخرم. کار دیگه‌ای که میشه با حمایت‌های شما کرد اینه که هزینه‌های فنی و میزبانی پادکست رو پوشش بدیم، یا کیفیت تجهیزات ضبط و ادیت رو ببریم بالا، یا تیم پادکست رو گسترش بدیم و اینجور کارا. از همه اینا ولی مهمتر، میتونیم با تمرکز بیشتر و دغدغه کمتر واسه 50 تا اپیزود بعدی برنامه ریزی کنیم. اینو بدونین که حمایت شما فراتر از یه مبلغ مادی واسه من مثل یه رأی اعتماده، رأی به اینکه راهی که تو این 6 سال طی شده ارزش ادامه دادن داره. واسه این کمپین فعلا من دوتا کار کردم. یکی این که پلتفرم حمایت مالی رو عوض کردم و الان شما میتونین از طریق صفحه پادکست میم تو سایت دارمت هر چقدر که دلتون خواست حمایت کنین. دومم این که اگه خارج از ایران هستین خیلی راحت و بدون دغدغه میتونین از طریق پیپل این کارو بکنین. یکی از دوستای عزیز من توی آلمان لطف کرده و لینک حسابشو در اختیار پادکست گذاشته. میتونین این شکلی اقدام کنین. هم لینک حمایت داخلی هم لینک این پیپل رو توی توضیحات این اپیزود و اپیزودهای قبلی گذاشتم. ممنون که بخشی از داستان میم هستین. به امید ساختن و شنیدن اپیزود 100 کنار هم دیگه. خب حالا بریم سر داستان این قسمت. میدونید دیگه تو سری جدید پادکست داریم پرونده محور و موضوع محور کار میکنیم. تو این قسمت و چند تا قسمت آینده میخوام داستانایی رو براتون بگم که تم و درون مایشون یه موضوع خیلی حساسیت برانگیزه تو تاریخ انسان مدرن. من اسم این پرونده رو گذاشتم آزمایشات انسانی. این اپیزودامون راجع به آزمایشا و تحقیقات و تلاشای علمی و روانی هستن که شاید اصلا نتونیم باور کنیم یه زمانی اتفاق افتادن، و بدتر از اون این که روی آدمای از همه جا بیخبر اجرا شدن. میخواییم از پروژه بگیم که توشون اعتماد آدم های آسیب پذیر جامعه دستمایه ی تجربه های بیرحمانه بشری شده. موضوع جالبیه به نظر خودم. تو این داستانهای تاریخی میشنویم که چطور یه جاهای علم و اخلاق توی تقاطع خیلی خطرناک قرار میگیرن و با دانشمندای آشنا میشیم که به خاطر اهداف مختلفی که دارن، که حالا گاهی سیاسی و اعتقادیه، گاهی نظامی، گاهی هم صرفا علمیه، حاضر میشن دست به کارایی بزنن که فاصله زیادی با جنایت نداره. حالا داستانی که توی این قسمت میخوام براتون بگم و یه بخشش رو اول اپیزود شنیدین از مقاله‌ای که توی نیویورکر چاپ شده. مقاله هم جدیده، واسه سال 2024. قراره یه سر بریم اتریش و داستانای عجیب و ترسناکی بشنویم که 30-40 سال پیش توی یه ویلای بزرگ و قدیمی تو شهر اینسبروک اتفاق میافتاده. اینجا بچه‌هایی که فکر می‌کردن از نظر اجتماعی خطرناکن و میشه گفت زندانی می‌کردن و درمانای روشون آزمایش می‌کردن که اینا رو تبدیل بکنه به آدمای دلخواه جامعه اون زمان. یه بررسی هم می‌کنیم از شرایط سیاسی و اجتماعی اتریش بعد از جنگ جهانی دوم و روند نازی‌زدایی که اونجا اتفاق افتاد و در نهایت ربط همه این داستانا رو با هم دیگه می‌فهمیم. فقط قبل اینکه بریم تو دل قصه بگم که این اپیزود مناسب بچه‌ها نیست. جدای مطالب حساسی که قراره بگیم اصلا به دردشون هم نمیخوره، براشون جذاب نیست. یه جایی هم یه توصیفاتی هست توی این قسمت که تا حدی کودک آزاری حساب میشه با معیارهای استاندارد امروز، پس خواهش همینه که یه مقداری با احتیاط گوش کنی. اوی بچگیاش یتیم بود. یه مدت توی روستای کوچیک اتریشی وسط کوههای آلپ پیش خانواده‌ای که موقتی سرپرستیشو گرفته بودن زندگی میکرد. یادش میومد یه شب، یه نصف شب در واقع، یهویی بیدارش کردن، به زور از تخت کشیدنش بیرون، انداختنش تو ماشین یه غریبه و از بین جاده‌های کوهستانی رد شدن، بردنش یه خونه ویلایی توی اینسبروک. اینسبروک یه شهری تو غرب اتریش، نزدیک مرزشون با جنوب آلمان. هیچ کس بهش نگفت داستان چیه و کجا آوردنش و چقدر قراره اینجا بمونه. حدود 20 تا بچه دیگه هم تو اون ویلاه بودن. کلن همه چی عجیب بود اونجا، مخصوصا واسه یه دختر بچه 8 ساله. به جز بچه ها، آدم بزرگایی که اینجا بودن روپوش سفید پزشکی تنشون بود. مدام از این اتاق میرفتن به اون اتاق، به بچه ها یا آمپول میزدن یا قرص میدادن. موقع غذا خوردن همه بچه ها رو جمع میکردن دور یه میز، با یه سری قانون عجیب بهشون غذا میدادن. مثلا هیچ کس اجازه نداشت جمله کامل استفاده کنه، باید منظورشون رو با کلمه های کوتاه میرسوندن. مثلا میگفتن لطفاً قاشق یا لطفاً چنگ. اوی با بقیه بچه‌ها صبح همونجا میرفت کلاس درس، شبا هم مجبور بود تاق باز بخوابه رو تختش، دستاش هم بچسبونه به پهلوش. پتو رو تا سر شونه‌هاش میکشیدن بالا، کنارهای پتو رو هم یه جوری محکم میکردن تو لبه تخت که اصلا نتونه دستاشو تکون بده، انگار یکی رو با طناب بسته باشن، اونجوری بود. اوی خیلی میترسید شبا جاشو خیس کنه، اگه میکرد روپوش سفیدا میومدن بالا سرش، بلندش میکردن، مهمم نبود چه ساعتیه یا چقدر خوابش عمیقه. بیدارش میکردن بچه رو، میبردنش حموم دوش آب یخ بگیره، بعد مجبورش میکردن یه گوشه اتاق وایسه و تا صبح تو تاریکی بلرزه. این تنبیه کسایی بود که تو خواب جاشونو خیس میکردن. خیلی قانونای سختی گذاشته بودن واسه بچه‌ها. بهشون لباسای زیر زخیم و ناراحت می‌دادن بپوشن. همه جا بلنگو بس کرده بودن. صبح تا شب از بلنگو دستور می‌دادن این کارو بکنین، اون کارو نکنین. اینجوری باشین، اونجوری نباشین. اینجا برین، اونجا نرین. یه وقتای اوی رو صدا می‌کردن، می‌بردنش پیش یکی از این روپوش سفیدا که خوابایی که می‌بینه رو براشون تعریف کنه. از این کار اصلا خوشش نمی‌اومد. احساس می‌کرد کار خطرناکیه، ولی نمی‌دونست چرا. فکر میکرد میتونه زرنگی کنه بگه خوابی ندیدم یا یادم نمیاد، ولی هر وقت این کارو میکرد تنبیهش میکردن، مجبورش میکردن انقدر تنهایی تو اتاق بشینه که بالاخره یه چیزی واسه شون سرهم کنه. یه بار به بچه‌ها گفتن بیاین تو صف وایسین، می‌خوایم بهتون خوراکی جایزه بدیم. می‌خواستن خرما بدن بهشون. وقتی نوبت اوی شد، دامنشو گرفت جلو که خرماها رو بریزن توش. دید رو خرماها پر مورچه است. از ترس شروع کرد به تکون دادن دامنشو بالا پایین پریدن. اما روپوش سفیدا به جای اینکه کمکش کنن، ریختن سرش رو کف کاشی حموم نگهش داشتن، بهش یه آمپولی زدن. حس شرم و تحت نظر بودن اون دوره انقدر سنگین و قوی بود که واسه اوی تبدیل شد به تروما. یه بار سنگینی بود که همیشه رو دوشش بود و نمیتونست این چیزا رو فراموش کنه و بگذره ازشون. این باعث شده بود همه خاطراتش از اون موقع مبهم باشه. حتی چیزی از بقیه بچه‌هایی که تو اون اتاق بزرگ پیشش می‌خوابیدن یادش نمیومد. البته اونجا اصلا حرف زدن بچه‌ها با هم ممنوع بود. این هم شاید تأثیر داشت که بچه‌های دیگر رو یادش نیاد. ابی وقتی 20 سالش بود مهاجرت کرد، رفت آمریکا. حالا داستانش رو میگم جلوتر. اونجا ازدواج کرد و بچه دار شد و یه زندگی خوبی واسه خودش ساخت. الان تو میانسالی حس میکرد بالاخره به یه ثباتی رسیده تو زندگیش. دیگه وقتش بود بره سراغ دغدغه‌ای که تو همه این سالا ولش نکرده بود. یادش نرفته بود اون ویلای کذایی تو خیابون زوننشتغاسه بود تو اینسبروک. میخواست بفهمه چرا اونجا بوده. میخواست وارد تک تک اتاقای ویلا بشه و کشف کنه حقیقت چی بوده و چه اتفاقایی واسه خودش و بقیه بچه‌هایی که اونجا بودن افتاده. اوی کلن دوران بچگی سختی داشت. چه قبل و چه بعد ماجراهای اون ویلا اینجوری نبود که مثل خیلی از بچه ها توی شرایط نرمالی بزرگ شده باشه. واسه همین تعجب میکرد چرا فقط اون چند ماهی که توی ویلای زون نشتقاسه بود انقدر تو ذهنش پررنگ شده و مونده، انقدر فکرشو مشغول کرده همیشه. سر همین اینجا یه مرور مختصری میکنیم اون دوران بچگی اوی رو، ببینیم چطوری بود و اوی تو چه شرایطی بزرگ شد. البته مقاله این بخش رو مفصل تر گفته، ولی من خلاصش میکنم و یه کلیتی فقط میگم ازش که دیگه زودتر برسیم به داستان اصلی ویلا. اوی سال 1965 توی شهر کوچیکی توی اتریش به دنیا اومد. مامانش 22 ساله بود وقتی به دنیاش آورد. ازدواج هم نکرده بود، سینگل مادر بود. از وقتی مامان باردار شد توی آسایشگاه حمایتی کاتولیکا زندگی میکرد. دو سه سال که از تولد اوی گذشت، مامان دید نمیتونه بچه رو نگه داره، بزرگش کنه. پس مجبور شد بذارتش واسه فرزند خوندگی. اوی 3 ساله بود که یه خانواده ای اومدن، آزمایشی قبولش کردن به این امید که اگه همه چی خوب پیش رفت، سرپرستیشو کامل بگیرن. ولی متاسفانه همه چی خوب پیش نرفت. مادر خوندهه که اسمش آنی بود اصلاً باهاش حال نمیکرد. آنی و شوهرش تو خونه روستاییشون تو دامنه کوههای آلپ یه مسافرخونه کوچیکو میگردوندن. البته بیشتر اداره مسافرخونه دست آنی بود. شوهر شغل اصلیش پستچی بود. زمستونا با اسکی نامه‌ها رو میبرد تحویل روستاهای دور و بر میداد. سر همین خیلی وقتا به خاطر بدی هوا نمیتونست برگرده خونه. زیاد پیش میومد گاهی تا چند هفته توی کلبه‌ای توی کوهستان میموند. خب کارهای مسافرخونه خیلی رو آنی فشار میآورد. عصبیش کرده بود. هر مشکلی پیش می اومد مینداخت گردن این بچه اوی بیچاره. اگه خط و خشی رو دیوار میافتاد، ظرفی میشکست، وسیله‌ای خراب میشد، صداش میزد میگفت تو این کارو کردی. اگرم اوی قبول نمیکرد، انقدر میزدش که قبول کنه. وقتی هم از سر ناچاری گردن میگرفت، تازه بدبختی‌های جدید شروع میشد. مینداختش تو زیر زمین یا حموم، در و روش قفل میکرد که تنبیه شه. بعدم سرش داد میزد که مادرت هر جایی بوده و اگه از شرایط اینجا راضی نیستی، میخوای بفرستمت یه جای بدتر و این حرفا. با اینکه اوی از آنی میترسید، از مادر خوندش، ولی تشنه محبت و حمایتش هم بود دیگه. طبیعیه، بچه عشق میخواد. میترسید همه ولش کنن و تنها بمونه و کسی دوستش نداشته باشه. وقتی اوی رو فرستادن اون ویلای کذایی تو اینسبروک، بزرگترین ترسش تبدیل شد به واقعیت، اینکه انگار واقعا هیچ کس نمیخواستش. بعد از چند ماه که اوی توی ویلای اینسبروک زندگی کرد، یهو یه روز دوباره برگردوندنش پیش خانواده آنی. ولی آنی بازم نتونست تحملش کنه و این دفعه فرستادنش یه پرورشگاهی، یه یتیمخونه مسیحی توی آلمان. اونجا هم بالا پایین زیاد داشت، ولی به هر حال تا 16 سالگی اونجا موند. وقتی اومد بیرون دوباره یه مدت رفت پیش آنی. میخواست بره اون موقع رشته مدیریت هتل درس بخونه، ولی همچنان آبشون با آنی توی جوب نمیرفت و زیاد نتونست اونجا بمونه. جدا شد رفت وین، یه مدتی تو مهمونخونه‌های محلی اونجا کار کرد. بعدم دیگه تو 20 سالگی که میشه حدود سال 1984 مهاجرت کرد، رفت آمریکا. اونجا هم اول یه مدتی گارسونی کرد، بعد کم کم به عکاسی علاقه‌مند شد و کلاس رفت و دوربین گرفت و دیگه وارد حوزه عکاسی خبری شد. خیلی هم حرفه‌ای شد تو اون حوزه. بعدم که دیگه ازدواج کرد و بچه دار شد و جایزه عکاس خبری سال نیویورکو گرفت و خلاصه عاقبت به خیر شد. توی اون پروسه‌ای که اوی درباره ویلای زون نشتقاسه توی اینسبروک تحقیق می‌کرد، به یه کلمه عجیب آلمانی برخورد. کیندر بئوباختونگزشتاتسیون، که ترجمهش میشه ایستگاه مشاهده کودکان. اوی تو این سالا همش فکر می‌کرد اون ویلاه یه جور مرکز روانپزشکی بوده، یه هاب یا یه مرکز انتقال در واقع، که بچه‌ها رو می‌آوردن اونجا، طبقه بندیشون می‌کردن، بعد می‌فرستادنشون مراکز دیگه. تو همین جستجوها اسم کسی که مسئول اونجا بودم پیدا کرد. یه خانمی به اسم دکتر ماریا نوواک فوگل، روانشناس دانشگاه اینسبروک. وقتی اسم دکتر نوواک فوگل رو گوگل کرد، فهمید ویلای واقعا یه مرکز روانپزشکی بوده، اما از یه نوع خیلی عجیبش. سال 2013 یه کمیسیون تخصصی توی دانشگاه پزشکی اینسبروک یه گزارش منتشر کرد که میگفت نوواک فوگل اونجا به اسم درمان بچه‌های مشکل دار به طور سیستماتیک ازشون سوء استفاده می‌کرده و مورد اذیت و آزار قرارشون می‌داده. منظور سوء استفاده جنسی نیست اینجاها، حالا جلوتر میشنوین. سوء استفاده و اذیت و آزار از این نظر که روشون آزمایش‌های خطرناک پزشکی و روانشناختی انجام می‌داد. گزارش کمیسیون ویلا رو ترکیبی از خونه و زندان و درمانگاه آزمایشی توصیف کرده بود. به جز این یه راز خیلی وحشتناک هم افشا کرده بود، اینکه اونجا به بچه‌ها یه ماده‌ای تزریق می‌کردن به اسم اپیفیزان. این ماده رو از مغز گاو میگیرن و قبلا دامپزشکا واسه کنترل میل جنسی توی اسباب و گاوا ازش استفاده میکردن. دقیق ترش رو بخوام بگم واسه سرکوب پذیرندگی جنسی حیوانا ازش استفاده میکردن. پذیرندگی جنسی هم اگه براتون سواله که چیه، که سوال به جایی هم هست، به اون مدت زمانی میگن که پستاندار ماده آماده باروریه و دنبال شریک جنسی میگرده واسه تولید مثل. دوره فهلی هم بهش میگن. حالا این اپیفیزان چه ربطی به این بچهای بیچاره داشته که بهشون تزریق میکردن؟ ببینین، نوواک فوگل یه کاتولیک خیلی متعصب بود. میخواست ببینه آیا این ماده میتونه میل جنسی بچه ها رو سرکوب کنه، مثلا بچه ها سر به راه تر بشن، نخوان مستربیت یا خود ارضایی کنن یا برن سراغ کنجکاوی های جنسی. در واقع میخواست بچه ها رو راحت تر کنترل کنه تو این زمینه. خود ارضایی بزرگترین دغدغه نوواک فوگل بود، هم بین نوجوانا هم بچه های کوچیکتری که ازش واسه آرامش استفاده میکنن و هنوز جنبه لذت جنسی نداره براشون. به جز این، موضوع دیگه‌ای که خیلی واسه نوواک فوگل مهم بود، خیس کردن رخت خواب بود. کارمنداش مجبور بودن هر روز آمار ادرار و مدفوع بچه‌ها رو بگیرن و حتی لباس زیرشون رو با چشم یا بینی چک کنن. نویسنده میگه نوواک فوگل یه جنگ صلیبی علیه خود ارضایی و هیجانات جنسی را انداخته بود. ابی تو تحقیقاتش فهمید هدف این کارا درمان شخصی بچه‌ها نبوده. اینا می‌خواستن جامعه رو از شر بچه‌ها و نوجوانایی که از نظرشون رفتار غیر عادی دارن خلاص کنن. یه نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه و باید در نظرش داشته باشیم اینه که اون سالا، یعنی دهه 67 میلادی، فضای روانپزشکی کودکان تو اتریش خیلی هنوز تحت تأثیر تفکرات نازی‌ها بود و ایده‌های نوواک فوگل هم تو همین فضا شکل گرفته بودن. پس میشد نتیجه گرفت داستان ایستگاه مشاهده کودکان توی ویلای اینسبروک توی خیابون زوننشتغاسه و جای دیگه ای مثل اون یه ارتباط معناداری پیدا میکنه با تاریخ اتریش بعد از جنگ جهانی دوم و روند ناقص نازی زدایی اونجا. عجیبه ها، بیشتر از 20 سال از جنگ گذشته ولی ببینین چطوری هنوز تفکرات اون ایدئولوژی حتی تو حلقای علمی تأثیرش مونده. به هر حال نوواک فوگل از سال 1954 با حمایت دولت شروع کرد به آوردن بچه‌ها به ویلای زوننشتغاسه. تا سال 1987 هم پروژه دست خودش بود. حداقل 3600 تا بچه که بیشترشون بین 7 تا 15 ساله بودن تو بازه‌های چند ماه اینجا زندونی می‌شدن. نوواک فوگل با سازمان‌های دولتی حمایت از کودکان تو اتریش رابطش خوب بود. سر همین میتونست خودش شخصا مشخص کنه که هر بچه‌ای رو بعد از ویلا کجا بفرستن. ابی این چیزا رو که فهمید یهو انگار خیالش راحت شد که توهم نزده. ما هممون ممکنه یه خاطراتی از بچگیمون داشته باشیم که مثل اسلایدای یه پروژکتور قدیمی میان تو ذهنمون، ولی گاهی فهمیدن این تیکه‌های به هم ریخته واقعا سخته. خب بیشترمون اینجور وقتا میتونیم درستی این خاطرامون رو با پدر مادرمون، خواهر برادرمون یا دوستای قدیمیمون چک کنیم. اما ایوی که هیچ وقت نتونسته بود درباره ویلا با کسی حرف بزنه، حالا که داشت مقاله ها و گزارش ها رو میخوند، خیلی از جنبه های عجیب و غریب اون تجربه هاش واسش روشن میشد. مثلا فهمید کارکنای اونجا از سنسورای زنگداری که توی تشک بچه ها و گاهی حتی تو لباس زیرای زخیمشون کار گذاشته بودن، میفهمیدن کدوم بچه جاشو خیس کرده. ایوی قشنگ یادش بود تنبیه این کار دوش آب یخ بود. یا اون گزارش کمیسیون نوشته بود سکوت مرگبار توی ویلا به این خاطر بوده که به بچه‌ها مدام داروهای اعصاب و آرامش بخش می‌دادن تا مثلا مشکلات انضباطی نداشته باشن. البته گویا فقط به درصد کمی از بچه‌ها اپیفیزان تزریق کرده بودن. ابی با خودش فکر کرد یعنی ممکنه منم یکی از اونایی باشم که اپیفیزان گرفتم. یا یه چیز عجیب دیگه‌ای که فهمید این بود که اصلا حرف زدن الکی ممنوع بوده تو ویلا، یا اینکه هر نوع دوستی یا ابراز احساسات و علاقه‌ای بین بچه‌ها رو جرم می‌دونستن، به عنوان رفتارهای جنسی تعبیرش می‌کردن و جلوشو می‌گرفتن. همه وسایل شخصی، حتی کتابا و عروسکای بچه‌ها رو به محض اومدنشون تو ویلا ازشون می‌گرفتن. بچه‌ها باید بشقاباشون رو جوری تمیز می‌کردن موقع غذا خوردن، بعد از غذا خوردن، که فقط استخون یا قزروف یا برگ بو باقی بمونه تو بشقابشون. اگه کسی غذاشو تموم نمی‌کرد، انقدر تو وعده‌های بعدی دوباره همونو براش می‌آوردن تا بالاخره تمومش کنه. ورجه ورجه کردن، سوت زدن، جیغ زدن، آواز خوندن، این کارا کلاً ممنوع بود. موقع سرو سوپ باید سکوت مطلق میشد. حتی اجازه نداشتن یه سوال ساده بپرسن. حتی برای دستشویی رفتن و اینکه چقدر خمیر دندون رو مسواک بزنن هم قانونای خیلی جزئی و سختگیرانه‌ای داشتن. هرچی ابی بیشتر میخوند بیشتر عصبانی میشد. نزدیک به 4000 تا بچه رو سیستماتیک اذیت کرده بودن. پروژه تا سال 1987 هم ادامه داشته. تازه فقط هم همین یه دونه ویلا نبوده ها، تو 8 تا مرکز دیگه هم بعد از جنگ جهانی دوم توی اتریش شبیه همین کارو می‌کردن. سرجم بخوایم حساب بکنیم چند هزار تا بچه یه دوره ای از حساس ترین سالای عمرشون رو تو اینجور مؤسسه های روانی آسیبزای زندگی کرده بودن. ولی گویا فقط ویلای خیابون زون نشتقاسه همه ی هم و غمش سرکوب مسائل جنسی تو بچه ها بوده. اوی بعد این که درباره ویلا با دکتر نواک فوگل و اینا یه چیزایی فهمید، ایمیل زد به یکی از محققای اصلی کمیسیونی که گفتیم اون گزارش افشاگرانه رو درباره ویلا و داستانش تهیه کرده بودن. طرف یه استادی بود تو دانشگاه اینسبروک. تشکر کرده بی گفت من خودم یکی از اون بچه های ویلا بودم و فکر نمی کردم یه روزی برسه که کسی پاسخگوی این جنایت ها باشه و اینا. اون استادم جواب داد که خواهش میکنم و وظیفه بود و این تعارفات معمول. بعد گفت میتونی درخواست بدی، دولت اتریش هم بهت غرامت میده، هم میتونی بهشون بگی پرونده یه پزشکی اون موقع تو بدن بهت. اوی هم درخواست کرد و بعد یه مقام دولتی نامه عذرخواهی رسمی فرستاد براش، گفت یه پرداخت فوری 1300 یورویی میتونیم بدیم بهتون، وقتی هم که به 60 سالگی رسیدی مایی 300 یورو مستمری میتونی بگیری. ولی موضوع مهمتر واسه اوی پرونده پزشکیش بود، این پولا خیلی اونجا مهم نبود. درخواست داد یه کپی از پرونده پزشکیش رو تو ویلا براش فرستادن. معلوم شد از 37 دسامبر 1973 تا 17 آوریل 1984 اونجا بوده. اوی میگه یکی از دلایلی که قبلا نمیخواسته به اون دوران فکر کنه بار روانی همین کلمه بیمارستان روانی بوده. مهم هم نیست چقدر ناعادلانه برده باشنتون اونجا، همین که یکی بدون شما یه مدتی توی مرکز روانی بودی هزار تا انگ ممکنه بهت بزنه. سر همین نمیخواست اصلا صداشو در بیاره، ولی وقتی فهمید کلی بچه بیگناه دیگه هم اونجا بودن و مورد آزار قرار گرفتن نظرش عوض شد. الان دیگه میخواست همه چیزو بدونه. میخواست بدونه دکتر ماریا نواک فوگل کی بود و چطور تونست این همه سال یه همچین سیستم وحشتناکی رو بچرخونه بدون اینکه کسی بازخواستش کنه. چه تفکرات و آموزش‌هایی باعث شده بود همچین دیدگاهی رو اصلا به ذهن و بدن بچه‌ها داشته باشه نواک فوگل؟ خود اوی اصلا چطوری کارش به اونجا کشیده بود؟ آیا بهش اپیفیزان تزریق کرده بودن؟ اگه آره، آیا این ماده عوارض طولانی مدت گذاشته روش؟ اینجوری شد که تصمیم گرفت خودش پاشه بره اتریش دنبال جواب این سوالا بگرده. کلی آدم بودن که میخواست حضوری ببینتشون، از مقامای دولتی گرفته تا محققا و حتی بقیه کسایی که تو بچگیشون تو اون ویلا زندگی کردن. حتی فکر رفتن به خود ویلا هم به سرش زد. اینسبروک یه شهر دانشگاهی قشنگه که دیدن منظره کوههای پر از برفش توریستا رو واقعا دیوونه میکنه. خیلی از ساختمونای اونجا رنگای ملایم دارن. رودخونه این از وسط شهر رد میشه، واسه همین اسمش اینسبروکه و دانشجو همیشه تو کافه‌ها و روستاهای باحالش دور هم جمع میشن. اما واسه اوی که هر دقیقه از زندگیش تو اینسبروک مثل کابوس بود، هیچ کدوم از این چیزا آشنا نبود. حتی آدمایی هم که میدید براش غریبه بودن. انگار نماینده های یه اتریش جدید بودن اینا که ترسی از روبرو شدن با تاریک ترین دوران گذشتشون نداشتن. یکی از این اتریشی ها یه خانم تاریخ نگار پزشکی نسبتاً جوونه به اسم فریدمن که راجع به ماده اپیفیزان یه تحقیقاتی کرده. توی پرونده اوی مستقیماً اسمی از این دارو نیومده بود، ولی با توجه به اون همه آمپولی که یادش میومد بهش زدن، شک داشت بهش اپیفیزان هم زده باشن. یه جا تو پرونده اوی نوشته بودن یه بار سر کلاس غافلگیرش کردن، مشتشو گرفتن. اون یکی دستش هم تو شلوارش بوده و داشته خودارضایی میکرده. خود اوی میگه واقعا باید به تواناییم تو آروم کردن خودم وسط همچون شرایطی افتخار کنم. به جز این چرت و پرتا تو پروندهش نوشته بودن اوی جاشو خیس میکرده و بچه خارج از ازدواج هم بوده. اینا دیگه مسائل جدی بودن که دکتر نواک فوگل به این راحتی از کنارشون رد نمیشد. این چیزا رو نشونه انحراف میدونست. فریدمن میگفت با توجه به این مسائل احتمالش خیلی زیاده که بهت اپیفیزان داده باشن اوی جان. نوواک فوگل حداقل از اوایل دهه 50 اپیفیزان رو به بچه‌ها تزریق می‌کرده. توی مقاله‌ای که سال 1957 درباره بیش‌فعالی جنسی نوشته بود، خودش واضح گفته بود به یه تعدادی از بچه‌ها اپیفیزان داده. این ماده قبلا یه بار تو دهه 30 روی زندانیای مرد زندان اتریش آزمایش شده بود. به نظر می‌رسید به طور موقت میل به خودارضایی رو کم می‌کنه. اما نوواک فوگل اولین کسی بود که به بچه‌ها اپیفیزان داد. میگفت این دارو بیقراری جسمی و ذهنی رو سرکوب میکنه. سال 2005 حدود 1400 تا پرونده پزشکی رو بررسی کردن و تقریباً 30 تا مورد پیدا کردن که توش نوواک فوگل رسماً تایید کرده بود بهشون اپیفیزان داده. بیشترشون هم دخترای کوچیک بودن بین 7 تا 11 سال. با اینکه روند ثبت تجویز داروها خیلی نامنظم بود، ولی مدارکی هست که نشون میده نوواک فوگل حتی تو محیط‌های کمتر کنترل شده مثل خونه‌های شخصی هم دستور داده بود از اپیفیزان استفاده کنه. نوواک فوگل ادعا می‌کرد این دارو رو فقط به بچه‌هایی داده که غریزی خودارضایی می‌کنن، نه اونایی که به خاطر بی‌توجهی یا درگیری‌های عصبی انجامش میدن. ولی اصلا معلوم نبود چطوری بچه‌ها رو تو این دسته‌بندی‌های من درآوردی جا می‌داده. بچه ها تقریبا هیچی درباره اون دارو نمیدونستن. فکر میکردن این آمپولا تنبیهشونه، به خاطر تنبیه کردنشون اینا رو میزنن. ولی گویا حداقل یکی از این بچه ها فهمیده این ماده واسه سرکوب میل جنسیه و جلوشون وایساده. یه گزارشی هست از اوایل دهه 60 که توش نوواک فوگل با عصبانیت از دختری نوشته که آگاهانه و قاطعانه جلوی درمان اونانیسم یا همون خودارضایی مقاومت کرده. دختره میگفته واسه این به خودش دست میزنه که این کار خوشحالش میکنه و اگه انجامش نده حالش خیلی بد میشه. نوواک فوگل با حسرت نوشته بود تأثیر اپیفیزان اصلا اونقدر قوی نیست که بتونه حریف همچین طرز فکری بشه. سال 1980 دکتر ماریا نوواک فوگل توی مستندی که تلویزیون اتریش نشون داد از کارهایی که کرده بود دفاع کرد. فوگل با اینکه تقریبا هیچی از عوارض اپیفیزان نمیدونست، ولی حاضر بود خیلی راحت تجویزش کنه، چون فکر میکرد این دارو واسه حل مشکلات اجتماعی که به خاطر میل جنسی زنان به وجود میاد خیلی مفیده، مثل سقط جنین یا بچه‌های خارج از ازدواج مثلا. از نظر فکری دغدغه‌های فوگل دقیقاً همسو بود با تفکرات فرهنگی غالب تو اتریش بعد از جنگ، مخصوصاً بین کاتولیکای سنتی. اصلا خود این تفکر که این مسائل به خاطر میل جنسی زنا به وجود میادم از اون حرفاست. به هر حال شرم از بدن چیزیه که خیلی تو بچگی باش درگیر بودن، اما اگه ادبیات اتریش و ملاک قرار بدیم میبینیم که تو قرن 20 به خصوص این موضوع خیلی اینجا مسئله بزرگی بوده. مثلا توماس برنهارد که یکی از مهمترین نویسنده های آلمانی زبان بعد از جنگ جهانی دومه، تو کتاب خاطراتش نوشته اگه یه شب جاشو خیس میکرد، فرداش مادرش ملافهاشو از پنجره آویزون میکرد که بقیه بچه ها ببینن و خجالت بکشه براش درس عبرت شه. یا کارای خانم الفریده ینیلک که سال 2004 جایزه نوبل ادبیات رو برد و اگه بخونیم عمق روابط جنسی روانی توی تربیت بچه‌های اتریشی رو میتونیم ببینیم. مثلا تو رمان معلم پیانو که مشهورترین کارشه، شخصیت اصلی که یه زن 30 و چند ساله سرکوب شده است هنوز تو تخت پیش مامانش میخوابه. فکر کنم ما بیشتر فیلم معلم پیانو رو میشناسیم که میشایل هانیکه بر اساس همین رمان ساخته. کاری نداریم، اما تو همین فرهنگم کارای نوواک فوگل دیگه خیلی افراطی بود. مثلا واسه اینکه استفاده از اپیفیزان رو توجیه کنه، دنبال کوچیکترین فرصتی بود واسه آتو گرفتن از بچه‌های بدبخت. یه سیستم جاسوسی رو انداخته بود مش هر بچه‌ای رو که به خودش دست میزنه بگیره. کافی بود یه صدای جیرجیر از تخته یه نفر بلند شه، بلافاصله بلندگوها روشن می‌شدن، یه جوری سر و صدا را مینداختن انگار قاتل زنجیره‌ای چیزی گرفتن. بجز آبرویی که از بچه می‌بردن، مجبورش می‌کردن تا صبح تو راهرو وایسه. تازه نوواک فوگل شاکی بود که سخت اینطوری بچه‌ها رو تو خونه‌های شخصی کنترل کرد. از اون طرف این تلاش‌های نوواک فوگل واسه پیدا کردن پادزهر خودارضایی انقدر بی‌نظم بود و غیر اصولی که اصلاً نمی‌شد اسمش رو تحقیق گذاشت. عملاً هیچی درباره عوارض احتمالی دارو نمیدونست. اگه کسی شک میکرد که این ماده ممکنه به مغز آسیب بزنه یا توی بلوغ تداخل ایجاد بکنه، بیراه نبود حرفش. تازه به نظر میرسه که روش فوگل واسه جمع‌آوری اطلاعات کاملاً غیر رسمی و دائمی بوده. میگن حتی تا سال 1984 فوگل از مریضای سابق و دکتراشون میپرسید آیا عوارضی از این اپیفیزانی که سالها پیش بهشون زده بود دیدن یا نه. مریضای سابق منظور همون بچه‌هاییه که توی ویلا زیر دستش بودن تو دوره‌های مختلف. نوک فوگل تو همون مقالش راجع به بیش فعالی جنسی نوشته بود هر خطری که این آمپولا داشته باشه، همین که احتمالش فقط وجود داشته باشه ما رو یک کمی به هدفمون نزدیک کنه، ارزشش رو داره انجامش بدیم. بدون اپیفیزان، دختری که نمیتونه خود ارضایی رو بذاره کنار، دوتا گزینه بیشتر نداره. یا باید بره تو خونه‌های روستایی وسط مزرعه‌های دورافتاده زندگی کنه که یه جمعیت زیادی همشون کنار هم وسط حال می‌خوابن، اینجوری هیچ وقت فرصت این کار اصلا پیدا نمی‌کنه، یا اینکه بره آسایشگاه که توی این حالت هم مجبور قید درس و مدرسه رو بزنه. نوآک فوگل قبول داشت روی آدما آزمایش کرده، آزمایشات انسانی انجام داده، ولی باورش این بود که با این کار، یعنی از بین بردن رفتارهای به اعتقاد خودش نامطلوب بچه‌ها، داره به جامعه خدمت میکنه. بچه‌هایی که نسبت به بدن خودشون کنجکاوی نداشته باشن، دست نزنن به خودشون، جاشون رو خیس نکنن، زیاد حرف نزنن، زیاد نخندن، زیاد گریه نکنن یا زیاد ورجه ورجه نکنن، بزرگ که شدن تبدیل میشن به کارگرای اجتماعی مطیع. توی کشوری که اقتصادش بعد از جنگ داغون شده بود، این روش وحشیانه واسه حکومت و دولت هم اتفاقا خیلی کاربردی و مفید بود. تا امروز هیچ تحقیق سیستماتیکی درباره عوارض طولانی مدت اپیفیزان انجام نشده، اما دانشمندا میگن چون نیمه عمر این ماده کوتاهه، یعنی زود از بدن دفع میشه، بعیده توی بزرگسالی مشکلی ایجاد کنه. البته احتمال انتقال ویروس از گاو رو نمیشه رد کرد، چون منبع دارو حیوانی بوده دیگه، ولی تا حالا موردی گزارش نشده. به هر حال ولی در این که این کار نوآک فوگل کاملا غیر اخلاقی بود هیچ شکی نیست، چون بدون رضایت آگاهانه بچه‌ها یا والدینشون این کارو میکرد. تازه هیچی هم واقعا راجع به عوارضش نمیدونست، یا شاید حتی براش مهم نبود چی به سر این بچه‌ها میاد. حالا شما در نظر بگیرین همچین آدمی تازه خارج از اون محیط بسته آزمایشگاهی خودش، یعنی همون ویلای کذایی زون نشتقاسم، بازم کلی نفوذ و اعتبار داشت تو جامعه، کلی مقاله و سخنرانی داشت، چند تا کتابم نوشته بود تو حوزه تربیت کودکان که خیلی هم محبوب و پرفروش بودن. حتی کلیسای کاتولیک به خاطر خدماتش تو دادگاه ازدواج بهش مدال پاپ داده بود یه زمانی. یه آدم کاملا متشخص و محترم بود، کرسی استاد تمامی هم داشت تو دانشگاه. از اون طرف هم چون تو دولت بود، مشاور سازمان جوانانشون بود، میتونست راحت بره یتیم خونه‌های دولتی از اونجا واسه خودش مریض جمع کنه. حدود 40 سال تختای مؤسسه نوآک فوگل، یعنی ویلای زون نشتقاسه، همیشه پر بچه بود. نوآک فوگل با اسم اصلی ماریا فوگل سال 1922 توی شهر قدیمی نزدیک اینسبروک به دنیا اومد که بین اسکی بازا خیلی پرطرف داره. پدرش آلفرد فوگل قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان بود. وقتی نازی‌ها شمال ایتالیا رو اشغال کردن، آلفرد رئیس یه دادگاه ویژه شد توی شهری به اسم بولزانو تو شمال ایتالیا. اینو بگم که اینسبروک اتریش خیلی نزدیک مرز شمالی ایتالیاست. نوآک فوگل هیچ وقت راجع به بچگیش حرفی نزده، ولی با توجه به نقش پدرش تو رژیم نازی ها احتمالاً با تفکراتشون درباره آدمای غیرعادی کاملاً آشنا بوده. مورخا میگن این دادگاه‌های ویژه که بابای نوآک فوگل قاضی بود اونجا، واسه ترسوندن و سرکوب کردن مقاومت مردم علیه نازی ها بود. این دادگاه عدالت رو مسخره می‌کردن. حتی اگه یه نفر یه نظر منفی راجع به یه رهبر محلی نازی ها میداد یا رادیو لندن گوش میکرد، کافی بود که واسهش حکمای سنگین ببرن، حتی اعدامش کنن. فوگل دوران جنگ تو مدرسه تربیت معلم نازی ها درس خوند، بعد رفت دانشگاه اینسبروک پزشکی خوند و سال 1952 دکتراشو گرفت. 6 سال بعدش هم بالاترین مدرک آکادمیکشو توی حوزه آموزش درمانی گرفت. این مکتب آموزش درمانی که کلمه آلمانیش میشه هایل پداگوگیک، اوایل قرن 20 تو کشورهای آلمانی زبان خیلی محبوب بود، به خصوص واسه درمان بچه‌های سرسخت و مشکل دار به قول خودشون. اینجا هدف اصلی این نبود که بچه حس کنه درکش میکنن، بیشتر میخواستن این بچه‌ها رو تبدیل کنن به اعضای مطیع و پرکار و از نظر جنسی کنترل شده ی جامعه. تمرکز آموزش درمانی از همون اول رو بیولوژی بود، رو زیست شناسی بود، یعنی هم صفات ارثی و هم سرشتای ذاتی رو به عنوان دلایل اصلی مقاومت بچه‌ها در نظر می‌گرفتن. ولی تو شاخه اتریشیش که تو دهه 30 پا گرفت، تو دهه 30 میلادی بیشتر رو بحث وراثت حساس شد. شاید اصطلاح سندروم آسپرگر به گوشتون خورده باشه، یکی از زیرشاخه‌های طیف اوتیسم. البته تا حدود 10 سال پیش یه تشخیص مجزا بود واسه خودش، ولی از DSM-5 به بعد دیگه آوردنش توی اختلال طیف اوتیسم طبقه بندیش کردن. کاری نداریم، کسی که اولین بار این سندروم رو توصیف کرد یه دکتر اتریشی بود به اسم آقای هانس آسپرگر. واسه همین دیگه اسمشو گذاشتن سندروم آسپرگر. همین جناب دکتر هانس آسپرگر معروف نفر اول رشته آموزش درمانی بود تو اتریش. سال 2008 یه اسنادی رو شد که نشون میداد آسپرگر با برنامه اصلاح نژادی نازی ها هم دست بوده. کلن هم اینجوری بود که متخصصای رشته آموزش درمانی یه اصرار خاصی داشتن که نشون بدن کارشون با نازیسم و جریانای مذهبی کاتولیک هماهنگه. همین آسپرگر بچه‌ای که خیلی مشکل داشتن رو میفرستاد به یه مؤسسه‌ای به اسم ام اشپیگل گروند. اونجا مشهور بود به این که مریضایی که تشخیص میدادن لاعلاجن و درمان نمیشن و از بین میبردن، میکشتنشون. ویلای زرد بیحال ما تو خیابون زونن اشتغاسه اینسبروک که نواک فوگل میگردوندش دقیقا تجسم همین اصول آموزش درمانی اتریشی بود. میومدن بچه هایی که مثلا به خاطر وراثت مستعد الکل یا جرم بودن و خیلی بیرحمانه از جامعه جدا میکردن، ایزولشون میکردن در واقع، بعد به زور عادتهای خوب و تلقین میکردن بهشون. چه بسیار بچه هایی که تو این مکتب به خاطر شب ادراری یا چپ دست بودن یا لکنت یا ضعف یادگیری برچسب نارسایی ارثی خوردن و از انسانیت ساقط شدن. نواک فوگل هم مثل بقیه یک کسایی که به مکتب آموزش درمانی باور داشتن دیدگاه خیلی سختگیرانه و حتی شاید بشه گفت بیرحمانهی درباره مسائل جنسی داشت. اینا در حدی بودن که نسبت به بچه هایی که بهشون تجاوز شده بود جبهه می گرفتن. اعتقادشون این بود یه ویژگی بیولوژیکی تو این دخترها هست که باعث میشه عملا متجاوزشون رو اغوا کنن. آسپرگر سال 1952 توی مقاله نوشته بود که دخترایی که توی نوجوانی قربانی خشونت جنسی شدن خودشون یه جور تمایل درونی دارن که این اتفاقو تجربه کنن. میگفت بعضیاشون تو طبقه بندی تیپ اغواگر منفعل قرار میگیرن. تو این تیپ مکانیزم طبیعی شرم وجود نداره. آسپرگر واسه این جور دخترها پیشنهاد میکرد ترجیحاً محیطشون رو طولانی مدت عوض کنن و بفرستنشون به یه مؤسسه خوب. ماریا فوگل سال 1967 با یه روانپزشکی به اسم یوهانس هاینز نواک ازدواج کرد و فامیلش رو دو قسمتی کرد، تغییر داد به نواک فوگل. بچه دارم نشدن. هر دوتاشون به مجسمه‌های چوبی و مذهبی یه هنرمند محلی علاقه داشتن به جای بچه. تنها ویدئویی که از فوگل میشه پیدا کرد مال یه مستند تلویزیونی واسه سال 1980. یه لباس سفید پزشکی تنشه و موهاش رو از پشت بسته.
weil die überhaupt nicht reden dürfen. Da heißt es, ist zuerst ein Interlaus und dann red. Also ich glaube, dass wir hier ganz im Rahmen des Landes üblichen sind.
اینجا نواک فوگل نشسته تکیه داده به یه صندلی و خیلی محکم از قانون اجباری سکوت سر میز غذا توی ویلا دفاع میکنه. میگه خیلی از بچه ها توی خونه هم اجازه ندارن سر میز با پدر و مادرشون حرف بزنن. اونجا هم میگن اول غذا تو بخور بعد حرف بزن. پس ما داریم طبق رسم و رسوم کشورمون عمل میکنیم. یکی از کسایی که یه مدتی تو ویلا واسه نواک فوگل کار میکرده و ما اینجا سیلویا صداش میکنیم خاطرهای عجیبی از اون روزا تعریف میکنه. میگه اون موقع من تازه دانشجوی روانشناسی شده بودم، تعریف این ویلا رو زیاد شنیده بودم که یه استاد خوب و باسوادی اونجا هست و اونجا رو میگردونه و اینا. نزدیک خونمونم بود، درخواست دادم برم اونجا کارآموزی. ولی یه سال بیشتر دوام نیاوردم. نمیتونستم با چیزایی که میدیدم کنار بیام. مثلا این که بچه‌ها باید با آب یخ دوش میگرفتن واقعا وحشتناک بود. من وقتی خودم میخواستم بچه ها رو بشورم از آب گرم استفاده میکردم. ولی بقیه فهمیدن گزارشم رو دادن. اون موقع فوگل اومد تهدیدم کرد که یا کاری که من میگم بکن یا بذار برو. سیلویا که الان خودش روانشناسه میگه داستان دوتا از دخترها همیشه توی ذهنم مونده. دوتا از دخترهای توی ویلا. کوچکترین بچه‌ای که اونجا بود یه دختر 5 ساله‌ای بود که نوک هر دوتا انگشت شستشو بریده بوده. باباش که متخصص زنان بود مچشو موقع خودارضایی گرفته بود و زده بود انگشتشو قطع کرده بود. دختر دومی هم 8 سالش بود و گفته بود باباش بهش تجاوز کرده. ولی چون هیچکس باور نمی‌کرد یه پدری حتی فکر همچین کاری به ذهنش خطور کنه، نتیجه گرفته بودن دختر مریضه که همچین دروغایی میگه و فرستاده بودنش پیش نوواک فوگل. قضیه دیگه‌ای که خیلی حساسیت برانگیز بود تو ویلا شب ادراری بود. اگه کسی اونجا تختش رو خیس میکرد، بقیه بچه‌ها رو مجبور میکردن دور تختش جمع شن و مسخرش کنن. البته نویسنده میگه قدیما اینجور برخوردها با شب ادراری حتی تو آمریکا هم روال بود. اوایل قرن 20 بیشتر کارشناسا به مسائل تکاملی و جسمی و عاطفی که باعث میشد خیلی از بچه‌ها تختشون رو خیس کنن دقت نمیکردن. اهمیت نمیدادن بهش. عوضش فکر میکردن بچه‌ها عمدی این کارو میکنن. حالا به خاطر تنبلی یا سرکشی یا هر چی. حتی یه دستگاهی هم ساخته بودن که وقتی بچه جاشو خیس میکرد آلارم میزد کل خونه رو بیدار میکرد که فقط باعث شرمندگی بچه بیچاره میشدن. ولی دیگه تو دهه 70 و 80 این کارا منسوخ شده بود، اما نوواک فوگل همچنان ولکن این قضیه نبود. موقعی که سیلویا تو ویلا کار میکرد یه نفر دیگه هم بود که سیلویا یه آدم وحشی توصیفش میکنه. میگه این موجود از کتک زدن دخترا لذت میبرد. میگفت اون یارو سادیست جسمی بود، نوواک فوگل سادیست روحی روانی. البته فوگل هم گاهی بچه‌ها رو میزد. سیلویا میگفت یه بار دیده یه جوری زده تو صورت یه دختر بچه که بیچاره پرت شده رو زمین. اما چیزی که از همه اینا بیشتر سیلویا رو اذیت میکرد سردی نوواک فوگل بود. انگار از بچه‌ها متنفر بود، میخواست بچگی رو توشون بکشه و تبدیلشون کنه به یه سری ربات. وقتی ابی گفت تو ویلا مجبورشون میکردن خواباشون رو تعریف کنن، سیلویا گفت فکر نکن به خاطر روانکاوی بوده، میخواستن تو زندگیتون سرک بکشن. سیلویا بالاخره یه روزی جلوی فوگل ایستاد. با اینکه میدونست ممکنه آینده تحصیلیش خراب بشه، ولی بهش گفت نباید بچه‌ها رو بزنی. فوگل ازش پرسید تا حالا توی BDM بودی؟ منظورش سازمان دختران نازیا بود. سیلویا گفت بابا من سال 1948 به دنیا اومدم، 3 سال بعد تموم شدن جنگ. فوگل هم گفت خب باشه مهم نیست، ولی اگه عضو اونجا بودی میفهمیدی من دارم چیکار میکنم. سیلویا هم یکی 2 روز بعد استعفا داد. تو طول تاریخ شخصیت‌های سادیست همیشه وحشیگریشون رو پشت اهداف جامعه مخفی کردن که بتونن به قدرت و پرستیژ برسن. وقتی یه تئوری روانپزشکی میاد تربیت مستبدانه و کنترلگر رو تایید میکنه با این هدف که کارگرای مطیع بسازه واسه جامعه، آدمایی هم که به این تئوری اقتدا میکنن در عمل انگار یه توجیهی، یه مجوزی پیدا کردن واسه بی‌رحمی‌هاشون. حالا اگه اون تئوری بشه گفتمان غالب جامعه یا حاکمیت، همچین آدمایی حتی ممکنه ستایش هم بشن واسه این وحشیگری‌هاشون. نوواک فوگل همیشه بچه‌ها رو خیلی بی‌رحمانه و ظالمانه کنترل می‌کرد، ولی این کارو با یه توجیه تخصص علمی انجام می‌داد. البته اینم در نظر بگیریم که خیلی هم شانس آورد که اون سختگیریاش، اون تعهدش به سرکوب، حالا چه جنسی و چه غیر جنسی، با نگرانی‌های اتریش بعد از جنگ خیلی خوب جفت و جور شد و همپوشانی پیدا کرد. حالا ببینیم چی بوده این نگرانی. اون زمان چون مردای زیادی تو جنگ کشته شده بودن، میدیدن تعداد زنای مجرد داره زیاد میشه. میترسیدن این قضیه یه بار ایجاد کنه رو دوش دولت. از اون طرف هم نرخ طلاق سعودی شده بود و میتونست این آمار رو بیشتر هم بکنه. دل مشغولگی دیگه این بود که میدیدن رابطه جنسی بدون ازدواج بین زنا زیادتر شده و این احتمال گسترش بیماریای مقاربتی رو تو جامعه میبره بالا. مخصوصا که خیلی از این زنا بعد از جنگ تو دوران اشغال اتریش با سربازای متفقین رابطه داشتن. این اصلا به مزاق اتریشیایی که به هر حال تا چند وقت پیش تو رکاب نازی‌ها می‌جنگیدن خوش نمی‌اومد. بهشون می‌گفتن وطن فروش. بجز اینا یه نگرانی دیگه اتریشی‌ها اون زمان این بود که کمبودای دوران جنگ و بدبختی‌های بعدش باعث شده بود بچه‌ها بدرفتار رو به اصطلاح بی‌تربیت بار بیان. یه دانشمند علوم سیاسی توی مقاله‌ای می‌نویسه نبودن پدر و سختی‌های زندگی روزمره و فقر و بیکاری و خونه‌های بمبارون شده اصلا نذاشته بودن بچه‌ها دوران کودکی و نوجوانی بی‌دغدغه‌ای داشته باشن. پدر و مادرها تمام فکر و ذکرشون فقط زنده موندن بود. سر همین نه تنها اون توجه لازم رو نمی گرفتن بچه ها، تازه گاهی مجبور بودن که توی چرخوندن زندگی هم کمک کنن. بعضی وقتا حتی پاشون به کارهای غیرقانونی هم باز می شد. تو دهه های 50 و 60 میلادی وقتی اتریش داشت تمام تلاشش رو میکرد که اقتصادش رو دوباره سرپا کنه، دولت وقت بیشتر از هر زمان دیگه ای تو تاریخ این کشور بچه ها رو میفرستاد مؤسسه های مراقبتی دولتی. منظور همین آسایشگاه و پرورشگاه بهزیستی و ایناست که بچه ها رو نگه میدارن. بعضی وقتا فقط به این خاطر میفرستادنشون که بچه فقط یه سینگل مادر داشت که از طبقه کارگر بود و باید میرفت سر کار مادره. یه تاریخدان نوواک فوگل رو یه آدم از درون یخ زده توصیف میکنه که انگار دقیقاً واسه این شکل مشکلات و دغدغه‌های اجتماعی بزرگ توی اتریش بعد از جنگ راه حل داشت. یه متخصص کاربلد که با تمام وجود خودش رو وقف پیدا کردن سیبای گندیده یه طبقه فرودست کرده بود. هدفش همین بود که همچین بچه‌هایی رو، مخصوصاً دخترها رو، تبدیل کنه به یه مشت آدم مبادی آداب بورژوایی، یعنی مادرای خانه‌دار و نون‌آور سربزیری که طبق اخلاقیات جنسی کاتولیک زندگی می‌کنن، سر کار میرن، دنبال انحرافات نمیرن، به مقامات و کشورشون احترام میذارن و به مال و اموال بقیه هم دسترازی نمیکنن. نوواک فوگل حتی وقتی درباره اهمیت خواب بچه‌ها حرف میزد، بازم نمیتونست جلوی لحن فاشیستیشو بگیره. توی مقاله‌ای که سال 1964 منتشر کرد، هشدار داده بود بچه‌هایی که با شیطنت و بازیگوشی سعی میکنن دیرتر بخوابن یا حتی به این کار فکر میکنن، یه رفتار ناپسند اجتماعی انجام دادن. یعنی حتی فکر کردن به دیرتر خوابیدن هم تو نظرش جرم بود. تو دهه 70 نوواک فوگل دیگه رسما روش‌های نظارتی سفت و سختش رو پادزهری میدونست علیه جنبش‌های اعتراضی دانشجویی. مثلا وقتی سال 1972 کلی متخصص و متفکر و پزشک دور هم جمع شدن راجع به این سوال رو اعصاب بحث کنن که اصلا چرا این همه جوان دارن علیه جامعه شورش میکنن، نوواک فوگل یه جواب آماده تو آستینش داشت. گفت ریشه همه اینا برمیگرده به یک کلمه، فروار لوزونگ، یعنی رها شدن، یعنی به حال خود واگذار شدن. نویسنده از معادل انگلیسی نگلکت استفاده میکنه تو متن مقاله واسه این کلمه. اما اینو بدونین که تو مرام و مسلک آموزش درمانی که راجبش گفتم براتون عقب‌تر، این کلمه فقط معنی محرومیت اجتماعی نمیده، خیلی فراتر از اینه. یعنی اون آدم یه نقص اخلاقی یا شخصیتی ذاتی داره که باعث میشه آسیب پذیر بشه، مثلا مستعد بی‌بندوباری یا سوء استفاده جنسی بشه. این تشخیص الکی و من درآوردی عملاً بچه‌ای که توی سختی بود و مشکل دار بود و تبدیل می‌کرد به یه بچه سخت و مشکل ساز. یعنی به جای اینکه به مشکل بچه برسن، خود بچه تبدیل می‌شد به یه مشکل. نوواک فوگل میگفت یه جوون رها شده کلن و ذاتن تمایل داره با هر چیزی که ردی از نظم قدیم توش هست مخالفت کنه، چون اون نظم قدیمی نمیذاره این جوون به غریزه های فیزیکیش برسه. هشدار میداد فقط آدم کردن جوونایی که علنی شورش میکنن کافی نیستا، باید حواسمون به اون مدلای منفعل و آرومتر هم باشه، اونا هم میتونن خطرناک باشن، مگه این که با یه سری اقدامات آموزشی یا درمانی خاص که منظورش همون روشای شکنجاور خودش بود جلوی مخالفت پنهونیشون با جامعه رو بگیریم. نوواک فوگل اصلا به روی خودش نمی آورد که چرا جوانای اتریشی انقدر عصبانیه. نویسنده میگه یکی از بزرگترین دلایل این خشم فراموشی جمعی جامعه درباره گذشته نازی کشورشون بود. ببینین واسه آلمانیا، مردم کشور آلمان، خیلی سخت بود از زیر بار مسئولیتی که توی به وجود آوردن و قدرت گرفتن نازیسم داشتن شونه خالی کنن. باید حساب کتاب پس میدادن. به هر حال یه زمانی رفته بودن به اینا رأی داده بودن، به نازیا، بعدش هم حمایت کرده بودن و اون داستانا. اما اتریشیا با این ادعا که اتریش یه ملت قربانی بوده و نه هم دست نازیا، تونستن خیلی جاها قصر در برن و مسئولیت رفتارا و تصمیماتشون توی دوران نازیسم و گردن نگیرن. نویسنده میگه ولی واقعیت چیز دیگه‌ای بود. جنبش نازی توی اتریش اتفاقا بعد جوری ریشه دونده بود. اصلا وقتی سربازای هیتلر تو مارس 1938 وارد اتریش شدن، جمعیت زیادی از مردم با شادی و گل و شیرینی رفتن استقبالشون، نه با مقاومت. البته دقیقاً بعد تموم شدن جنگ، یه سری از جنایتکارای نازی اتریشی رو که توی خود اتریش بودن محاکمه کردن. یه سری دادگاه به اصطلاح مردمی رو افتاد و چند هزار تا پرونده تشکیل دادن. 30 نفر از آدمای اصلی رو هم اعدام کردن، آدمای اصلی نازی اتریشی رو. اون اتریشیایی هم که عضو حزب نازی شده بودن که چیزی حدود 10% کل جمعیت بود و یه مدتی موقتی البته از حق رأی محروم کردن، یه جایی هم از کار بیکارشون کردن یا اموالشون رو مصادره کردن و اینا. اما این سختگیری ها زیاد دوام نیاورد. تا وسط های دهه 50 دیگه دادگاه مردمی جمع شدن، دولت اتریش هم کلن بیخیال برنامه های نازی زدایی شد. نه غرامت درست و حسابی به قربانیای اتریشی جنایت‌های نازی دادن و نه دیگه کسی پیگیر ماجرا بود. جالب اینجاست که آمریکا هم که اون موقع بیشتر نگران نفوذ کمونیسم بود تا قدرت گرفتن دوباره فاشیسم، دیگه به دولت اتریش فشار نمی آورد که بگرده و جنایتکارای جنگی رو از سوراخ موشاشون بکشه بیرون. انگار همه با هم هماهنگ شده بودن که اون گذشته سیاهو دفن کنه. افسانه ملت قربانی در حدی قوی بود و جواب میداد که تو انتخابات سال 1986 اتریشی‌ها به کسی رأی دادن رئیس جمهورشون شه که سابقه همکاریش با نازی و ورماخت مثل روز روشن شده بود. تازه از وسط‌های دهه 90 بود که به لطف عصبانیت و ناسازگاری جوانای نسل بعد از جنگ، دولت حاضر شد یه مقداری قضیه نازی زدایی رو دوباره جدی بگیره، جدی‌تر بگیره. تا اون موقع چندین سال بود که قدرت و خیلی از پستای حساس دست نازیای سابق بود. مثلا دکترها و روانپزشکایی که مؤسسه ام اشپیگل گروند رو توی وین اداره می‌کردن جزو اینا بودن. همون مؤسسه‌ای که گفتم هانس آسپرگر بچه‌ها و نوجوانای معلول رو می‌فرستاد اونجا. تو همین اشپیگل گروند بالای 700 تا بچه رو که مشکلات روانپزشکی یا رفتاری یا جسمی داشتن و از نظر نازی و علاج ناپذیر بودن و کشتن. توی روان پزشکی نازیا یه بچه برای زنده موندن باید ثابت میکرد که اهل سازگاری و همرنگ جماعت شدنه، آموزش پذیره و میتونه کار کنه. حتی طبقه اجتماعی و وضعیت خانواده هم توی زنده موندن یا مردن بچه ها نقش داشتن. مثلا اگه بچه ای خارج از ازدواج به دنیا اومده بود، یا باباش بالا سرش نبود، یا مادری داشت که بقیه فکر میکردن از پس اداره زندگی بقیه بچه ها بر نمیاد، احتمال این که بچه رو بکشن خیلی بیشتر میشد. تو برنامه معروف رایش سوم به اسم عملیات T4، نازی ها معلولای بزرگسالی که توی آسایشگاه ها بودن و با اتاق گاز میکشتن. اصلا اولین بار اتاق گاز همونجا استفاده شد، بعد رسید به کشتن یهودی ها. اما اوتانازی یا مثلا همون مرگ شیرین بچه ها خیلی آروم و به دست همون دکترها و پرستارهای انجام میشد که وظیفهشون مراقبت از این بچه ها بود. بچه ها رو اونقدر گرسنگی می دادن یا بهشون دوز بالای داروهای بیهوشی می زدن تا مریض بشن و بمیرن، که معمولا هم تهش می گفتن بچه بر اثر سینه پهلو مرده. سال 1946 یکی از این دادگاه‌های مردمی رئیس مؤسسه اشپیگل گروند رو بعد اینکه اعتراف کرد تو کشتن 200 تا بچه مستقیما دست داشته به اعدام محکوم کرد. معاونش هم 6 سال رفت زندان. اما اینا استثنا بودن و بقیه قصر در رفت. مثلا مشاور ارشد پزشکی کل برنامه آدمکشی T4 اصلا پاش به دادگاه باز نشد، تازه بعدن هم شد رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه گراتس. یا مدیر آموزشی همون مؤسسه آدمکشی بعدها شد مدیر اداره رفاه جوانان وین. فکرشو بکنین، کسی که تو اون کشتار دستاش حالا مسئول رفاه بچه‌ها شده. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که روانپزشکای نازی، حتی اونایی که حکم قتل بچه‌ها رو امضا کرده بودن، بعد جنگ تو موقعیت‌های عالی و ممتاز قرار گرفتن. دلیلش هم این بود که تو رشته‌های روانپزشکی و اعصاب و اطفال تعداد استادا و دکترای یهودی توی اتریش خیلی زیاد بود قبل جنگ. خیلی از اینا مثل زیگموند فروید تو دهه 30 از اتریش رفتن و خیلی‌هاشون دیگه هیچ وقت برنگشتن. این مهاجرت دست جمعی راهو واسه دانشمندای نازی باز کرد. آدمایی که جدا از بی اخلاقیاشون توی رشته‌های خودشون هم آدمای متوسط و بی بنیه‌ای بوده. یکی از بازمونده های همین مؤسسه ام اشپیگل گروند یادشه که یه پزشک اونجا بود به اسم هاینریش گروس. این صبح با یونیفرم نازی می اومد برای ویزیت بچه‌ها. بعد هر دفعه به چند تا از این بچه‌ها شکلات و شیرینی میداد، مخصوصا اونایی که شب ادراری داشتن یا از بقیه کندتر بودن. اما این کارش از رو مهربونی نبود، چون درست بعد از این پذیرایی اون بچه‌ها رو می‌بردن که برای همیشه سر به نیستشون کنن. سال 1950 دادگاه مردمی گروس رو به جرم قتل شبه عمد محکوم کرد، اما دیوان عالی اتریش به خاطر یه سری مسائل تشریفاتی و اداری حکم رو نقض کرد. پرونده‌ام دیگه هیچ وقت دوباره به جریان نیفتاد. اما عمق فاجعه اینجاست. گروس نه تنها بعدن مجازات نشد، بلکه مؤسسه عصب‌شناسی خودش را انداخت و اونجا روی مغز همون بچه‌هایی که توی اشپیگل گروند کشته شده بودن و مغزاشون رو توی شیشه‌ها نگه داشته بودن تحقیق می‌کرد. تازه بعدن یکی از اون کارشناسای خبره روانپزشکی دادگاه مردمی شد که بابتش کلی پول می‌گرفت. وقتی می‌بینیم روانپزشکایی که دستشون به خون بچه‌ها آلوده بود اینطوری بدون هیچ مانعی از پله‌های ترقی بالا رفتن، دیگه واقعا جای تعجبی نمیمونه که نوواک فوگل هم به اون همه قدرت و اعتبار رسیده باشه. البته فکر نکنید که نوواک فوگل تو تموم این سالا کاملا بی درد سر و چراغ خاموش کار میکرد. نه، بالاخره یه جاهایی یه صدایی بلند شد. مثلا دانشجو علیه کلاسای درسش اعتراض میکردن، چون بچه های مریض و مثل نمونای آزمایشگاهی میابرد توی کلاس و جلو همه دربارشون حرف میزد. اما نقطه عطف این ماجرا سال 1980 بود. یک کارگردانی به اسم کورت لانگبین یه مستند تلویزیونی ساخت به اسم بچه‌های دردسرساز. این مستند برای اولین بار پرده رو از جلوی اتفاقات وحشتناک ویلای اینسبروک کنار زد و به همه نشون داد اونجا چطوری به بچه‌ها داروی اپیفیزان میدادن و کنترلشون می‌کردن. خود لانگبین که الان 69 سالشه توی خانواده بزرگ شده بود که با گوشت و پوستشون فاجعه نازی رو لمس کرده بود. پدرش از مبارزای مقاومت بود که توی اردوگاه آشویت زندونی شده بود و بعدن هم چند تا کتاب راجع به اونجا نوشت. این مستند باعث شد یه سری تغییرات اتفاق بیفته. واسه نوواک فوگل یه ناظر جدید گذاشتن. اونم دستور داد دیگه اپیفیزان نزنن به بچه‌ها. گفت اصلا هیچ کاربرد پزشکی نداره. اون قانون مسخره ممنوعیت حرف زدن هم برداشتن. اونم میگفت چون ارزش روانشناختیش صفره. اما با همه اینا جایگاه علمی نوواک فوگل تکون نخورد. تا سال 1987 که رسماً بازنشسته شد سر کارش بود و حتی بعدش هم تا دم مرگش تو سال 1998 توی دانشگاه اینسبروک سخنرانی میکرد. اونم درباره موضوعاتی مثل زیست شناسی رفتاری به عنوان راهنمایی برای بحرانهای آموزشی. انگار نه انگار که چه بلایی سر اون همه بچه آورده. ایستگاه مشاهده کودکان تو ویلای زون اشتغاسه ی اینسبروک تا 7 سال بعد از پخش اون مستندم به کارش ادامه داد و تا اوایل سالای 2000-2001 میلادی دیگه هیچ بازرس و خبرنگار و محققی سراغش نرفت. ولی خبر خوب این که دیگه اون سالا یه نسل جدید از متخصصای سلامت روان اومدن سر کار، کسایی که تحت تأثیر جنبشای دانشجویی و فمینیستی دهه 60 و 70 بودن. اونا کلن فضای روانپزشکی کودک رو توی کشورهای آلمانی زبان تغییر دادن. اون روش خشک و بیروح مکتب هایل پداگوگیک یا آموزش درمانی هم دیگه کنار رفت و جاشو به رویکردهای انسانیتر و درمان محور داد که بچه رو محور توجه قرار میدادن. مؤسسای بسته‌ای مثل ویلای نوواک فوگل هم دیگه از رونق افتادن. اما خب یه حقیقت تلخ باقی موند. اون آدمایی که توی اون سالا تو اون دخمه‌ها گیر افتاده بودن هنوز که هنوزه دارن جای زخمای اون دوران رو با خودشون حمل میکنه. خب مقاله اصلی نیویورکر خیلی طولانی تر از چیزیه که من تا اینجا گفتم، ولی دیگه وارد یه جزئیاتی میشه از بقیه بیمارایی که توی ویلا بودن و یه مقدار زیادی از خود اوی و زندگی شخصیش و اینا میگه که دیگه فکر کردم از حوصله این اپیزود خارج میشه. حتی یه خلاصه ای میگم که فکر نکنید نکته خاصی رو از دست میدین، ولی لینک اصلی مقاله رو توی توضیحات گذاشتم که اگه دیگه خیلی خوشتون اومد برین خودتون زحمت خوندنشو بکشین. خب یه بخش زیادی از مقاله راجع به چند تا از بچه‌های دیگه‌ای که توی ویلا بودن گفتم. مثلا میگه الان کجا و چیکار میکنن و خاطراتشون چی بوده و این داستان. بعد میخونیم که اوی تو ادامه داستان با خواهر ناتنیش هم ارتباط میگیره و یه چیزایی راجع به مامانشون میفهمن، مثلا اینکه چطوری با بابای اوی آشنا شده و چطوری نطفه اوی بسته شده و اینا. بعد اوی اون مادرخونده بدجنسش بود توی مسافرخونه، اسمش آنی بود، میره اونم پیدا میکنه که دیگه الان یه زن پیری شده و توی یه خونه سالمندانی داره زندگی میکنه. میره اونجا دیگه باش روبرو میشه و مستقیم بهش میگه بهم عشق ندادی و منو تو زیرزمین حبس کردی و فرستادیم ویلا و اینا. آنی هم دیگه در حالی که گریه میکنه نادم و پشیمان عذرخواهی میکنه، میگه شرمندم، حلالم کن، اون موقع شنیده بودیم که همچین ویلایی هست واسه بچه‌هایی که مورد دارن، خوبه، چیزی هم بلد نبودیم، فکر میکردیم داریم کار درستو میکنیم، شرمندم دیگه از این حرف. آخر سرم اوی با بچه‌هاش که از آمریکا اومدن یه سر میرن ساختمون ویلای زونه نشتغاسه. اوی میگه وقتی وارد ساختمون شده حس شبیه یه اژدهاکش بوده که وارد لایه مخفی دشمن شده. در نهایت تونسته با ترساش روبرو بشه و سربلند از اونجا بیاد بیرون و ثابت کنه که حقیقت هر چقدرم دیر بالاخره یه روزی پیروز میشه. امیدوارم که این اتفاق واسه من و شما و همه کسایی که تو این سالا داریم تو این ایران زندگی میکنیم هم بیفته و تلاشا و جنبشایی که تو این سالا شروع شده، از جنبش زن زندگی آزادی بگیرین تا همین اتفاقی که الان داره توی دی ماه 1404 میفته، امیدوارم اینا دیگه واقعا کمک کنه بالاخره به یه نتیجه‌ای برسه و ما بتونیم یه سیستمی، یه حکومتی، یه دولتی داشته باشیم که آزادی و رفاهمون رو سرکوب نکنه. به امید اون روز. خب دیگه این قسمت هم تموم میشه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. مثل همیشه هم خواهش میکنم نظرات و کامنتاتون رو برسونید بهمون، معرفی کنید پادکست میم رو به بقیه و توی کمپین ایستگاه 50 هم اگر که تونستین شرکت کنید. تا اپیزود بعد، بدرود.